سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت، وقت همگی بخیر، خسته نباشید. علی اکبری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه روانشناس و کارشناس رسانه. جلسه دومیه که با موضوع روانشناسی مسائل قبل ازدواج در خدمتتون هستیم. ما بین مباحثی که عرض میشه سوال داشتین، من در خدمت شما هستم تا ساعت 8. فکر میکنم نیم ساعت آخر کلاس رو بتونیم بذاریم برای پرسش و پاسخهای شما دوستان عزیز. جلسه گذشته در مورد یه سری از آمادگی های قبل ازدواج با هم صحبت کردیم، اگه دوستان خاطر شریفشون باشه، و عرض شد که ما احتیاج داریم به یه سری آماده سازی ها، بلوغ های فکری، عقلی، عاطفی و اجتماعی و یه سری مهارت ها دختر پسر قبل از اینکه اصلا جلسه خواستگاری پا بذارن به جلسه خواستگاری، باید یه سری مهارت ها رو بلد باشن. کنترل خشم، حل مسئله، بخشش، گذشت، بعد دیگه جمع‌گرایی به جای فردگرایی. این جلسه رو میخواییم بریم و وارد عرصه مشاوره بشیم. فرض میکنه که دو نفر دختر پسر عزیز ما همدیگر پسندیدن، دو سه جلسه هم با هم دیگه حرف زدن، حالا خانواده ها میگن برین مشاوره به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم ادب، به نام خدا. خب این که اصلا پیش چه مشاوره باید برین، اون مشاوره چه ویژگی هایی باید داشته باشه. مشاور خوب اولا که باید متخصص باشه و بروز باشه و مطالعه عمیق، حالا در مورد آثارش رو میتونید چک کنید، کتاباش و مقالاتش رو در مورد ازدواج کار کرده باشه. غیر از این دلسوز باشه، امین باشه، رازدار باشه، با تقوا باشه، مسئولیت پذیر باشه و خیر دو نفر رو بخواد. مثلا ما داشتیم موردی که دختر پسر میخواستن با هم صحبت کنن و پدر دختر خودش مشاور متخصص بود که کلینیک داشت. خب 100% که نمیتونن نبرن پیش پدر دختر خانم، چون اون یه طرف قضیه اصلا به منفعت ایشون هست. باید کسی باشه که مصلحت دو نفر رو در نظر بگیره و بی‌طرف باشه. مشاور هیچ وقت، مشاور خبره و حرفه، هیچ وقت به طور مستقیم به شما نمیگه این کار انجام بده یا این کار انجام نده، این ازدواج شما برید انجام بدید یا نه. فقط مشاور شخصیت شناسی میکنه، سلامت روح و روان شما دوتا رو در میاره. من اینم بهتون بگم، فقط مشاوره روحی روانی و روانشناس اکتفا نکنید. من مراجعه داشتم، دختر و پسر 6 ماه تمام پیش بهترین مشاورای قم رفتن، بهترین کلینیک ها، و چقدر هزینه کردن بابت اون دوران 6 ماهی که همش مشاوره بودن، و خب دیگه اوکی رو داده بود روانشناس رو که از نظر شخصیتی شما به هم میخورید و اوکی اینو دیگه ازدواج کنید، مشکل نیست. این ازدواج کردن، هفته بعدش خانم متوجه شد آقا چقدر مشکلات جسمی داشته که قبل عقد نگفته بوده. سنگ کلیه داشت، دیسک داشت، نمیدونم، خیلی مشکلات داشت. از یه هفته بعد عقد اینا همش دکتر بودن دیگه، سونوگرافی و نمیدونم MRI و CT اسکن و این آزمایش و اون آزمایش. در کنار این که شما سلامت روح و روان فرد رو میسنجین، حتما باید در مورد سلامت جسمش هم اطمینان حاصل کنید. حالا ازش بپرسین، از همسایه ها، از اقوام، از دوستان، تو تحقیقاتی که انجام میدین. اگه از خودش بپرسین آخرین باری که دکتر رفته، جراحی داشته نداشته. خب بعضی مسائل هم آدم روش نمیشه بپرسه، فکر میکنین که زشته، خجالت میکشین، طرف ناراحت میشه، ولی چاره ای نیست. ما مورد داشتیم که طرف ازدواج، سابقه ازدواج داشته، تو جلسه عقد نگفته خواستگاری، بعدن که عقد کردن اونو فهمیدن، بعد گفتن چرا نگفتی؟ طرف میگفت خب نپرسیدید که بگم، یعنی قصد دروغی نداشته ولی راستش هم نگفته. خب اینا رو بپرسین همون جلسه اول خواستگاری که شما سابقه عقد داشتین یا نه دیگه، چون ممکنه عقد کرده باشن و شناسنامه جدید گرفته باشن. اینم بهتون بگم. تو تحقیق باز دوباره میتون اینو به دست بیارین که طرف سابقه ازدواج داشته یا خیر. حالا اصلا سابقه ازدواج داشته باشه، چرا ازدواج قبلیش به هم خورده، این مهمه. نه اینکه حالا دنبال کسی باشین که اصلا سابقه ازدواج نداشته باشه، به خصوص در مورد خانوم ها. اونم خانومی که مثلا سنش بالای 30 رفته، ممکنه که خانوادهش اجازه بدن با فردی ازدواج کنه که قبلا سابقه ازدواج داشته. بعد خیلی مهمه که حتما شما با همسر سابق اون فرد هم گفتگویی داشته باشید با خودش که ببینید علت طلاق و جدایی چی بوده. بعد خب تعداد جلسات مشاوره حداقل 4-5 جلسه باید باشه و کفیت ها توی جلسه خواستگاری مشخص میشه، تناسب ها و اینکه علت اصلا ازدواج چیه، چرا میخوان دختر پسر ازدواج کنن. تحمیل خانواده است، به خاطر هدفمندن، به خاطر خودشونه، جامعه است یا هر چیز دیگه ای. اینکه واقع نگری دارن زوجین قبل ازدواج یا خیر، در مورد چی؟ واقع نگری درباره ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف طرفین. ببینید من داشتم مراجعه که خندتون میگیره الان بهتون میگم، مراجعه داشتم که اصلا دختر پسر هنوز با هم یک جلسه حرف نزدن، پدر و مادر اصرار و اصرار که بذارید اینا بیان مشاوره. خب گفتم عزیز من بیان مشاوره که چه اتفاقی بیفته وقتی که هنوز دختر پسر هیچ شناختی از همدیگه ندارن، اصلا همدیگه رو نمیشناسن، برای چی بعد مشاوره؟ زمانی که شما به یک درصدی از شناخت دست پیدا کرده باشین، از هم ویژگی‌های همدیگر بشناسین، ویژگی مثبت و منفی، بعد ببینید از شخصیت همدیگه خوشتون میاد، درونگرایین، برونگرایین، بعد شخصیتش، طبعش گرم، سرد، دیگه صمیمی، زود رنج، حساسه، نمیدونم منظمه، ترتیبای شخصیتی هم دیگه شناخت داشته باشین، حداقل 5-6 جلسه حضوری با هم دیگه صحبت کرده باشین، بعد تازه برین جلسه مشاوره. خب خانم زینب، اگه اون فرد که از همسرش جدا شده آدم درستی نبود و تو پرسجو به خواستگار جدید حقیقت زندگی رو نگفت چی؟ خب 100% همینه دیگه، اگه با کینه و درد سر و دعوا و درگیری جدا شده باشن، خانم زمانی همین اتفاق میفته، یعنی طرف فقط چرت و پرت میگه. خب سوال خوبی پرسیدی، ما به چه دردمون میخوره؟ خب بالاخره ما میگیم مثلا از 100% حرفایی که میزنه 99%ش مزخرف، دروغ، نسبت بده، ولی خب 1%ش راسته دیگه. بعد تو میای در مورد اون چیزایی که اون خانم یا اون آقا از اون همسر میگه چی کار میکنین؟ مثل خانم اجازی تحقیق میکنین، یعنی شما مرحله تحقیقات بعدیتون رو میذارین بعد از اون همسر سابقه. تو سوالات تحقیقتون که از دیگران میپرسین، چیزایی که این همسر گفته، مثلا میگه معتاد بود، خب چرا جدا شدی؟ معتاد بود. میری دیگه تو تحقیقاتت از همسایه و دوست و آشنا اعتیاد و اول از همه میپرسی دیگه، یا میگه مثلا این خیانت کرد. بالاخره یه نفر تو کل این دوستان و همسایه ها و اقوام و همکارا باید این مسئله رو بهش رسیده باشه دیگه. این شکلی نیست که خیانتی بکنی که تو به خاطرش جدا بشی، هیچ کس هم نفهمیده باشه. نمیشه همچین چیزی. متوجه شدین؟ پس شما حتما باید بعدش تحقیقاتتون بر اساس حرفایی باشه که توی تحقیقاتتون از اون همسر سابق اون فرد میپرسید. پس ما یکی از چیزهایی که توی مشاوره باید داشته باشیم و بهش برسیم، نقاط قوت و ضعف هر دوی شماست. چه اندازه خانم و آقا میدونن که طرف مقابلشون شخصیتش چه نقاط قوت و ضعفی داره، این عشق کروکرش نکرده باشه، فکر کنه این تماما ویژگی هاش مثبته، سر تا پا مثبته، هیچ ویژگی منفی نداره ها، اینجوری ازدواج نکنید و فکر کنید در آسمون باز شده یه نفر از اون بالا افتاده تو دامن شما، چقدر شما خوب بودین، دعای خیر پدر مادر پر سرتون بوده، دیگه بهترین آدم روی زمین قسمت شما شده. این یعنی عشقی که شما رو کور و کر کرده، که این بعد ازدواج که هیجاناتتون فروکش کرد، تازه چشتون به حقیقت باز میشه و عیبای خانم و آقا رو یکی یکی میبینید و میشنوید و میفهمید و بعد دل سرد میشید و پشیمون. حتما فردی که شما قرار باش ازدواج کنید، مثل خود شما، مثل من، مثل تمام افراد این جهان، هم عیب هایی دارن، نقص هایی دارن، هم خوبی هایی دارن. غیر از 14 معصوم هیچ کس پاک و بیگناه و بی عیب نیست. با پذیرش این مسئله باید ازدواج کنیم که هر گلی یک خاری داره. پس باید بررسی بشه واقع نگری طرفین از شخصیت هم دیگه و سطح بلوغی که طرف مقابل شما آیا به بلوغ رسیده یا نه. تو اینو باید بررسی کنی، تو جلسه مشاوره میشه بررسی کرد، از طرز حرف زدنش، از فکرش، از راه رفتنش، از غذا خوردنش، از رانندگی کردنش، از آرزوهاش، از حرفاش، از کتابایی که خونده، یا نه اینقدر کودکی درونش فعاله که این خیلی زوده براش ازدواج کردن، شاید 10 سال دیگه بزرگ شد ولی الان انقدر بچه است و به چیزای مضحک و دم دستی و بی ارزش داره فکر میکنه، فقط فکر میکنه که ازدواج کنیم. خب بزرست من این ازدواج آمادگی هایی میخواد، آینده داره، دوراندیشی لازم داره، این زندگی مخارج داره، آقا پسر حتما باید شاغل باشه. تو جامعه که الان کرایه خونه ماهی 20 میلیونه، شما فکر کنید پسره باید چه شغلی داشته باشه، چقدر حقوق داشته باشه که بتونه اجاره خونه 20 میلیونی رو بده؟ حداقل 40 میلیون باید حقوقش باشه دیگه. نه 30 میلیون باید حقوقش باشه. بازم نه، حالا اجاره خونه 10 میلیونی بگیم 20 میلیون. وقت شما با یه پسری ازدواج کنید که دانشجو، هیچ شغلی هم نداره. دخترم چرا می‌خوای ازدواج کنی؟ این پدر مادرش ساپورتش می‌کنن. پدر مادرش هیچ وقت این کارو نمی‌کنن. شاید هم لفظی بگن، شاید هم ماهی 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون به این بدن، ولی تا کی؟ بعد اون به اندازه کافی خودش دست جلوی پدر مادرش دراز هست، تو هم قراره دست تو جلوی پدر مادر اون دراز کنی؟ ببخشید مادر شوهر عزیزم، میشه من پول بدیم، من میخوام برم یه مداد برای ابرو بخرم؟ تو هیچ وقت این کارو نمی‌کنی، شخصیتت، عزت نفست به تو اجازه نمیده. یا مثلا با شاید برید بیرون بستنی بخورید، بگه ببخشید من پول تو جیب اون بهم نداده، این ماه ندارم. خب نمیشه، باید با دوراندیشی ازدواج کرد. یعنی اینکه عشق فقط در یک نگاه و ما با هم تفاهم داریم، تفاهمتون فقط اینه که از قیافه همدیگه خوشتون اومده، که از فردای عروسی تموم شد، از یه هفته بعدشون قیافه همدیگه هم تو سر کله همدیگه میکوبید، حالا قبل ازدواج داغید. بله خدمت شما عرض کنم، مسئله مهم واقع بینیه. یعنی شما از دختر پسری که میخوای باش صحبت کنی باید بپرسی چقدر برنامه داره برای ازدواجش، میخواد چیکار کنه، سال اول قراره چجوری بگذره، بچه قراره کی بیاد، خرج و مخارج زندگی قراره چی بشه، کی قراره با همدیگه خونه بخرید، با همدیگه ماشین بخرید. دختر خانمای عزیز فکر نکنم پسری که میره خواستگاری همون شب باید هم خونه داشته باشه، شب اول ازدواج هم ماشین، نه شاید دوچرخه هم نداشته باشه، مثل پدر مادر خودتون که ازدواج کردن. توی زندگی که قرار میگیرید باید با همدیگه بتونید اینا رو فراهم کنید در کنار هم. بالاخره برای رسیدن به یک خواسته بزرگتری سری از خواسته کوچکترتون رو ندید بگیرید. خب شناسایی سطح بلوغ همکار شماست، همکار مشاوره. بعد کشف ویژگی های شخصیتی دختر و پسر، مثل درونگرا بودن و برونگرا بودن. دیروز با یه دختری از دانشجو حرف می‌زدم، میگفت من خیلی مشکل دارم استاد، حرفامو نمیتونم به کسی بزنم. بعدش خیلی ناراحت بود، یعنی 15 سال پیش شاگرد من بود دیگه، حالا زنگ زده بود با من احساس کردم با شما راحتم میتونم صحبت کنم. گفت آره من برونگرا هم، شوهرم درونگراست، من فعالیت های اجتماعی دارم، شوهرم همش تو خودشه. گفتم عزیزم تو هم اگه نمیدونی بدون، تو خودت هم شخصیتت درونگراه، تو هم به این خودآگاهی نرسیدی و نمیدونی که فعال اجتماعی بودن با درونگرا بودن تعارضی نداره. یعنی شما میتونی یه فرد درونگرا باشی ولی یه فعال حرفه‌ای اجتماعی باشی. مهم اینه که نمیتونی احساسات تو بروز بدی، نمیتونی خواسته ها تو بیان کنی، نمیتونی نظر خودت رو مستقیم بگی. و اینکه توی جمع خسته میشی، باید توی خلوت خودت یه انرژی به دست بیاری بعد وارد جمع بشی. توی جلسه گذشته اینو گفتیم که شما باید قبل از اینکه اصلا کار مراحل ازدواج بکشه با خودتون یه بررسی بکنید، ویژگی شخصیتی خودتون رو کشف کنید که بعد بتونید در مورد شخص مقابل هم به نتیجه برسید که آیا این طرف مقابل ما شخصیتش میخوره به ما. یه خانومی که درونگرا هست از سفر خوشش نمیاد، از سورپرایز بدش میاد، از جشن تولد خانگی جمعی دست جمعی متنفره. بعد اینو تو نمیتونی، توی برونگرا نمیتونی اینو مثل خودت کنی. این فکر که فردی که باش ازدواج میکنید فردای ازدواج به خاطر اینکه عاشق شماست تغییر میکنه، این فکر کاملا اشتباهه و اون هیچ تغییر نمیکنه. برعکس اینو در نظر داشته باشید که ممکنه حتی شما تأثیر پذیر باشید و از اون فرد تأثیر بگیرید. اگه صدای من دارید توی چت بنویسیم برای خانمی آقای موسوی که یه بار رفرش کنم. بعد توجه به سطح دلبستگی ناامن طرف داشته باشین که اون فرد آیا احساس کم ارزشی میکنه، اون فرد آیا احساس ترس از رها شدگی داره، که حالا توی طلاها و طرحواره‌های امروز اینو بهتون میگیم که انقدر بعضی از افراد وابسته شدیدن که ترس از رها شدگی دارن و مدام آویزون فرد میشن و استقلال ندارن و مزاحمت ایجاد میکنن و این باعث میشه که کم کم طرف مقابل سرد بشه و فاصله بگیره از این فرد. که نمونهشم هفته گذشته براتون توی مثال گفتم. بعد اینکه یه سری حالا آزمون‌ها و تست‌هایی داریم که توی کلینیک‌های روانشناسی از زوجین گرفته میشه که اون مرحله آخره بعد از اینکه همین حرفو انجام شد، چون تستا بومی نیستن، غربی‌اند و خیلی از سوالات مبهمه و افراد متوجه نمیشن دقیقا سوال چی میخواد و ممکنه تست اصلا درست از آب در نیاد. لذا اخیراً دیگه جدیداً از امسال من شنیدم روانشناسای ازدواج زیاد به تستا تاکید نمیکنن، یعنی دنبالش نیستن که حتما تست بگیرن از دختر پسر، چون ممکنه تستا اصلا درست در نیاد. یه سری مهارت هاست که باید مشاور بررسی کنه ببینه دختر پسر دارند یا نه، مثل گفتگوی مؤثر و حل مسئله، مثل حل تعارض، اعتماد به نفس که دو طرف دارند یا خیر، و اعتماد به نفس، مهارت نگفتن، انتقاد سازنده، کنترل خشم و گوش دادن فعال. ارزش‌های دو طرف باید بررسی بشه و نیازها، اینکه دو طرف چه نیازهایی دارند و آیا میتونن برآورده کنن یا نه. خانم آقای شیدایی استادی بود، میگفت من برونگرام، خانمم درونگرا، ولی خیلی رابطه هم با هم خوبه، رفیقیم. این حرف که میگن، ببین در چه صورتی خانم شیدایی، در صورتی گذشت باشه. گذشت، گذشت یعنی خودخواه نبودن، گذشت یعنی تک محور نبودن، تک رو نبودن، دیکتاتور و سلطه‌گر نبودن. وگرنه اگه خانم یا آقای برونگرا باشه، بخواد عاشق سفر باشه و همش اهل سلی رحم و امشب خونه دایی می، فردا خونه خاله می، پس فردا کل فامیل خونه ما، هفته دوم هفته سوم دیگه طرف مقابل کم میاره، جمع میکنه میره خونه باباش. باید حتما هر دو طرف گذشت داشته باشن، بتونن از یه سری از خواسته های خودشون بگذرن، چون طرف مقابل رو درک میکنن، چون دوستش دارن و میفهمن آه خانم من مهمونی زیاد دوست نداره، پس من اگه خیلی دوست دارم و استرالیه که برم خونه دایی مینه، خودم تنهایی میرم اونو نمیبرم، یا نهایتا ماهی یک بار میبرمش مهمونی، بقیه رو خودم میرم. یا مثلا من دوست دارم هر شب برم خونه بابا میاد سر بزنم، چه لزومی داره با همسرم برم؟ همسرم درونگرا، زیاد از مهمونی خوشش نمیاد، اون هفته یه بار بیاد حل میشه. پس در صورت خانمی آقای شیدایی این حرف درسته که یه درونگرا و برونگرا با هم خوشبخت میشن، که 100% گذشت و درک داشته باشن، بتونن با هم دیگه توافق کنن. یه جاهای درونگرایه کوتاه بیاد به خاطر برونگرایه، یه جاهای برونگرایه کوتاه بیاد. اون درکه کمک میکنه به اینکه شرایط رو به هم سخت نگیرن، همدیگر رو مجبور به کاری نکنن. من یه خانمی داشتم 3 تا بچه داشت، از یزد اومده بودن، این تازه اولین بار بود این اصطلاحاتو میشنید. من تو کلاس گفتم بابا مثلا آقاتون درونگرای دوست نداره مهمونی بیاد، شما خانم حق نداری اجبارش کنی، بعد اون به خاطر شما با ناراحتی بیاد اونجا اخ کنه، وقتی هم اومدید تا یه هفته دعوا داشته باشید که تو چرا منو مجبور کردی بیام تو مهمونی که خوشم نمیاد. بعد من گفتم به خاطر درونگرا بودن. خانم بعد کلاس اومد گفت من الان خب 20 سال فکر میکنم اون با من لجه که نمیاد، پس به خاطر درونگرا بودنشه، پس دیگه اذیتش نکن. مثلا یکی از گیرهای ذهنی خانم و مشکلاتشون با همین تحلیل ویژگی شخصیتی آقا حل شد، چون خانم واقعا فکر میکرد که این دشمنی داره با باباش اینا که نمیاد خونشون، و خانم چون نزدیک بود به خونه باباش هر شب میخواستن برن اونجا دوره هم باشن، بیزن بپاشن بگن بخندن، خب مرد درونگرا از این کار خوشش نمیاد زیاد. پس بنابراین گذشته خیلی مهمه. مسئله بعد که حتما باید مشاور بهش برسه و خود دختر و پسر هم میتونن بررسی کنن، حد و مرز هاست. همون نکته که الان گفتم، روابط با خانواده. اینکه بعد عقد و بعد عروسی دختره میاد ناراحته که چرا من با شوهرم هر جا میخوام برم مسافرت حتما مامانشم باید باشه، چون شوهرش مرده و پدر شوهرم مرده. خب این میرنجه از این دیگه، چون این حد و مرز قبل از ازدواج تعیین نکردن. یا مثلا پسر قبل ازدواجش میگه که من تک پسر خانوادم، بابا مرده، کلن مامان با منه، مامان مسافرت با منه، سر سفره با منه، سر نمیدونم سفره عید با منه، نمیدونم هر جا بریم هستیم با هم دیگه. اگه اینو گفته باشه خب حل، ولی اگه نگفته باشه شما باید اینو بپرسین حد و مرز روابط با خانواده ها چیست، چقدره این صله رحمه، این تعاملات دخالت ها چقدره. همین الان چقدر پدر و مادر شما تو تصمیماتتون دخالت میکنن و شما چقدر ارزش قائلید برای نظر خانوادتون. این مسئله ای که باید قبل ازدواج بررسی بشه. خط قرمزای همدیگر رو بپرسید، حساسیت هاتون به چه چیزهای حساس هستید دو طرف، بعد بیماری های روحی روانی گذشته و مثلا موارد قبلی خواستگاری چی شد، به کجا رسید، چرا جور نشد، به سرانجام نرسید، علتش چی بود، چه موانعی تا الان سر راه ازدواج شما وجود داشته، بابات سخت گیره، مشاور قبول نکرده، خودت سختگیری، اونا رفتن دیگه نیومدن، استخاره بعد اومده. پرسش از الگوهای زندگی لازمه. چه کسی که الان در قید حیات هست الگوی شما تو زندگی؟ لطفاً ملموس باشه، شعاری نباشه. خب مثلا من میگه من دخترمم الگوی منه تو زندگی، یعنی این دوست داره شبیه دخترمش بشه. خب بعد بپرسین دخترمش چه ویژگی‌هایی داره، شغل شوهرش چیه، چجوری فکر میکنین توی زندگی خوشبختن. پرسش از مسائل مخفی نشه. برای خط قرمز من شنیدم میگن به هر حال شما بپرسین کم پیش میاد فرد مقابل بگه. آره دیگه، نمیگه معمولا. معمولا آقایون و خانوما این شکلی هن که انقدر توی، به خصوص اگه طرف مقابل خوششون اومده باشه، انقدر توی هیجان و ذوقن برای اینکه به هم برسن که الان تو بهش بگی خط قرمز چی؟ خط قرمز؟ نه من خط قرمز ندارم. خط قرمز چیه دیگه؟ بعد ازدواج که عقد کردین، عروسی که این، از فرداش همه چی خط قرمز آغاز. چرا به مامان من تو گفتی؟ خط قرمز آغاز. چرا سر کار بودم زنگ زدی؟ خط قرمز آغاز. چرا سیب زمینی تدیک خراب شده بود؟ خط قرمز آغاز. و هزاری خط قرمز پیدا میکنه. این تو روابط به دست میاد، خط قرمز ها و حساسیت ها. مثلا ما میگیم 6 ماه رابطه داشته باشین، دیگه تو اون 6 ماه کم کم خط قرمز و حساسیت های فرد خودت میتونی کشفش کنی. پرسید از مسائل مخفی. ببینید یه وقت از طرف یه بیماری خیلی حادی داره، مثلا سرطان داره، خب این حتما باید جلسه اول بگه، یا ناشنوایی داره یا هر چیز دیگه ای داره، جلسه اول حتما باید این گفته بشه. یا مثلا عقد ناموفق داشته که همه فهمیدن. یه وقت شما با یه خواستگار قبلی تا خود عقدم پیش رفتیم ولی عقد نکردیم، این اصلا گفتن نداره، عقد صورت نگرفته. ولی عقد صورت گرفته، حق طرف مقابل هست که این رو بدونه. مسئله بعدی که باید حتما قبل ازدواج صحبت بشه دربارش، بررسی ترس ها و نگرانی ها و چالش هاست، ابهام ها و تردید ها. شما تو چیزی ابهام دارین؟ چی براتون سواله؟ چی ذهن شما رو درگیر کرده؟ از چی میترسین توی زندگی مشترک؟ نگرانی هاتون چیه؟ مثلا 5 تا از مهمترین نگرانی هاتون رو بگین توی زندگی. مثلا میترسه که نکنه مثلا چه اتفاقی بیفته، چی بشه. اونا رو باید حتما بررسی کنید قبل ازدواج. و اینکه حالا مثلا درونگرایی برونگرایی گفتیم، جزئی نگری، کلی نگری، شوخ‌طبعی، جدیت، خطر، که این درست نیست برای آشنایی، برای آشنایی نه درست نیست این کار، محرمیت قبل عقد رسمی. مگر اینکه شما مشاوره هاتون رو رفتین مثلا 5 جلسه، خودتون هم 5 جلسه صحبت کردین، 6 ماه هم از آشناییتون گذشته، بعد دیگه آزمایش هم رفتین دادین، آزمایش هم خوب بوده، مثلا به خاطر مسائل ژنتیک و اینا عقب ننداخته کارو، همینا خوب بوده، الان خمین خرید بازار، حالا یه محرمیتی میتونیم 24 ساعته یه هفته بخونیم برای خرید و هماهنگی مثلا محضر و اینا، تو همون یه هفته که محرمیت خونده میشه خیلی چیزا به دست میاد. ولی این دیگه آخرین مرحله است که شما 100% بدونی طرف رو میخوای. سوالش این بود که محرمیت قبل برای آشنایی خوبه یا نه، که من گفتم نه. اینکه قبلا اعتیاد داشته بستگی داره به فردش، ولی خب وقتی که یه پیش زمینه داره قطعا این فرد نسبت به بقیه خیلی تحریک پذیریش بیشتره برای دوباره بره سراغ اعتیاد، ولی باز نمیشه 100% گفت. وقتی ما بگیم درست نیست، اما خانوادمون معتقد به این نباشه که نیاز نیست بعد از 3-4 جلسه صیغه بخونیم، به نظر من این کارو نکنید. الان دیگه دهه 60 و دهه 50 و دهه 40 نیست که خانواده هرچی گفت شما انجام بدید. شما الان دهه 80ین، دهه 90ین، شما حق انتخاب دارین، اصلا فرزند سالاری الان. خب این که من نمیدونم مامان نرگس شما خانم یا آقای، معلومه از اکانت زیاد اینجا، عواقبش برای دختر دیگه، پسر که عواقبی نداره که. دهی 70ی هم قاطی هم دیگه این وسطه. خب عواقب محرمیت قبل عقد برای دختره. میریم سراغ طرحواره ها داریم میشیم، چون من گفتم اینا رو بگم برم سراغ طرحواره ها. محرمیت قبل عقد رو معمولا افراد صلاح نمیدونن، مگر اینکه شما به قطعیت نه 99% 100% ازدواج رسیده باشین که حتما طرف مقابل رو میخواین هر جوری که هست، آزمایش هم خوب در اومده، محضرم هماهنگ کردین، فقط یه خرید این وسط مونده، 3 روز مونده تا عقد کنید، این وسط یه محرمیتی باشه تا اونم هیچ کس نفهمه. آره دیگه اینم هست، ولی خب به شرط این که ببینید بعضی هستن خانمی آقای موسوی محرم کنن به هم بخوره بهتره، مال وقتیه که میگم به اون درجه بالای تفاهم رسیده باشن، وگرنه 2 جلسه صحبت کنن محرم بشن تا برن مشاوره 6 ماه محرم بمونن، خب خیلی آسیب زاست. از گذشته خانم زهرا لازم نیست مثلا خواستگاری که داشتی و براش بگی، چون بالاخره پس از زیاد خوشش نمیاد، در کل بدونه، ولی با اسم نه. یه خطای ممکنه کردی بین خودت بوده و خدا، تموم شده رفته، هیچ کس خبر نداره، لازم نیست اونو بگی به همسر آینده، حتی خود خدا هم اونو به کسی نگفته. خانم یا آقای میهمان اصلا این درست نیست. محرم باشیم که راحت حرف بزنیم، مثلا چی میخواین بگین که محرم نباشین نمیتونین بگین؟ عزیزم این حرفا اشتباهه. محرمیت برای راحت حرف زدن چیه؟ این وسط دختر مورد سوء استفاده قرار میگیره، چون وقتی محرم بشین چه اتفاقی میفته؟ پسر به دختره. خب خانم اول دستش رو میگیره، کم کم به جای باری کشته میشه. این دیگه محرمیت، یعنی دیگه پاره کردن و رها کردن همه خط و مرزها. شما فکر نکن بگی به پسر محرمیت میخوایم ولی بهش دست نزن، اون میگه چشم حتما. این شکلی نیست. حتما اون محرمیت عشق میاره، محبت میاره، چسبندگی میاره، وابستگی میاره، دلبستگی میاره، اصلا شناخت میره رو هوا. تو اصلا داری آشنا میشی برای اینکه شناخت پیدا کنی. اگر قرار باشه هر دختری با هر پسری میخواد آشنا بشه برای ازدواج محرم بشه، خب باید با 2000 نفر محرم بشه که، درسته؟ پس اصلا محرمیت قبل یقین درست نیست برای دختر. من پسرها دیگه به حرف ما که گوش نمیدن، هر کاری دوست دارن میکنن، ولی دخترها خواهش میکنم چنین خطایی رو مرتکب نشن، چون این دختره که ضربه میخوره این وسط. بله دیگه اینم هست. بریم سراغ مسئله بعدی. ازدواج های پرخطر رو داشتم میگفتم. ازدواج های پرخطر، ازدواج با شخصی که تو میدونی پرخاشگره، تو میدونی که این فرد عجوله، میدونی آدم منفعلیه، بیخیال، سیب زمینیه، بیدگه، تو میدونی آدمیه که همیشه مردده، همیشه تو همه کارش مردده. خب این آدم به درد ازدواج نمیخوره تو. یا شخصیتی که همیشه منتقد و ناراضی و قرقروه، از همه چی به همه چی گیر میده، به همه چی در مورد همه چی غر میزنه. تابستون یه جور غر میزنه، زمستون یه جور غر میزنه، به دولت گیر میده، به ملت گیر میده، به زمین گیر میده. ازدواج با آدم قرقرو واقعا مصیبت. کسی که بیش از حد مهرطلبه و دلسوزه، ناجیه، اینم ازدواج باش سخته دیگه. بیچاره میخواد به همه کمک کنه بدون چشم داشت. وقت تو روانی میشین وسط. یه کسی که بیماره. یه سری بایدها و نبایدها ما داریم قبل عقد، مثل ممنوعیت ورود عشق و احساس که مانع شناخت میشه، و محرمیت قبل عقد رسمی جز نبایدهای قبل ازدواج. یه سری قوانین باید داشته باشیم، ملاحظات مثل ارتباطات مجازی به چه شکلی باشه. بعد حریم خصوصی باید تکلیفش مشخص بشه. حریم خصوصی یعنی شما از طرف مقابل میپرسی که خب خانم مثلا حسینی، بعد ازدواج به نظر شما زن و مرد، زن و شوهر چه حریم خصوصی دارن؟ خانم حسینی، حریم خصوصی بعد ازدواج اصلا و ابدا، یک روحن در دو بدن، همیشه همه جا باید با هم باشن، همه چیشون رو حتما باید با هم چک کنن، گوشی هاشون رمزن داشته باشه، هیچی از هم مخفی نکنن و فلان و چی و اینا. تو این آدم کنترلگریه، تو نباید با این آدم ازدواج کنی. چرا؟ چون هر انسانی که ازدواج میکنه به هر حال یه حریم خصوصی برای خودش داره. حریم خصوصی مثلا من با دوستم توی دانشگاه امروز برامون یه چالشی پیش اومده با ریاست، داریم در موردش با هم دیگه چت میکنیم، بعد شوهر من بگه بیاد گوشی منو بگیره بگه بزنم به دوستت مثلا خانم دکتر مثلا محمدی چی داشتی میگفتی، بگم بابا این خصوصیه، من خانم محمدی عکسشو برام فرستاده، راضی نیست مثلا شما. نمیشه که بگی چون ازدواج کردین همه چیز باید حتما با هم دیگه مشترکه و هیچی از هم پنهان نکنیم و هیچی همه چی باید رو باشه. نداریم همچین چیزی. یک حریم خصوصی حتما لازمه که خانم و آقا برای هم داشته باشن بعد ازدواج دیگه. حالا دوستان دارن خودشون سوالات رو هم میپرسن هم جواب میدن. بذاریم ببینم. 6 ماه فرمودین که 6 ماه آشنایی، اما بعضی داخل دو تا جلسه میتونن طرف مقابل بشن. این اصلا محاله ها خانم شیدایی. این که تو فکر کنی تو 2 تا جلسه تو میتونی کسی رو بشناسی از محالات روزگاره. 100% اشتباهه. اینقدر شخصیت ها الان خانم یا آقای شیدایی، اینقدر افراد رنگ و رنگ شدن، اینقدر شخصیت ها چند لایه‌ای شده، تو حتی بعد از 6 ماه با طرف ازدواج کنی میره زیر یه سقف، تازه یه لایه های شخصیتی جدید ازش میبینی و تو بخوای با 2 تا 3 تا جلسه سطح قضیه رو هم بیاری، اصلا این کار رو نکنید. یکی از چیزهایی که شخصیت افراد رو به شما میشناسونه گذر زمانه. زمان باید بگذره تا بعضی از افراد شخصیت حقیقی خودشون رو نشون بدن و از اون قالب فیلمی که دارن برای شما بازی میکنن و تئاتر و نمایش بیان بیرون، خودشون باشن. و تو اینو تو 2-3 جلسه ای که تو اتاق نشستین سر اون پایین سر تو پایین دارید حرف میزنید نمیفهمید. دوبار باید سینما برید، دوبار باید کافی شاپ برید، دوبار خرید برید، دوبار پارک برید، دوبار خانوادگی همه با هم به چاد و لزیم تا بتونید یک مقداری شخصیت های همدیگر بشناسید. دیگه اونا استثنان خانم شیدایی، اونم لابد با هم تفاهم دارن، لابد گذشت دارن، لابد خیلی هر دوتاشون کوتاه میان، لابد از قبل شناخت دارن. اینکه شما فکر کنید چون دوست من با شوهرش 2 جلسه صحبت کرد ازدواج کرد الان خوشبخته پس منم همین کار بکنم، نه عزیزم نمیشه. اصلا نمیتونی شما ریسک کنی با 2 جلسه صحبت بری عقد کنی. بعد دیگه سوالات بعدیتون، دیگه این داستان نمیدونم چیه، نمیدونم که دوباره تکراری پرسید. بهترین سن خانمی آقای زهرا بهترین نداریم. سنی که مثلا من الان به شما بگم 20 سالگی شما ممکنه یه دختر 20 ساله باشه که بچه هست، هنوز نینیه، هنوز هیچیو تشخیص نمیده، هنوز به بلوغ عقلی نرسیده، هنوز با خواهرش بحثش میشه، میره توتا محکم در میبنده شیشا میاد پایین. 20 سالشه ولی سر کلاس دانشجو هم هست، سر کلاس میشینه استادشو دست میندازه، جسارت میکنه به استادش، با هم کلاسش بلد نیست صحبت کنه، پشت سر همه حرف میزنه. این آدم هنوز به بلوغ نرسیده، 20 سالشه ولی بلوغ اجتماعی نرسیده. ایشون 50 سال دیگه هم نمیرسه، مگر اینکه حالا یه دورای ویزرونه یکم پخته بشه، رشد کنه، چند بار زمین بخوره، پخته بشه. یه وقت هم هست یه نفر مثلا 15 سالشه ولی کامل تمام مهارت ها رو داره، به بلوغ کامل هم رسیده، تو 15 سالگی هم ازدواج میکنه، خوشبخت هم میشه. پس ما اصلا نمیتونیم سن تعریف کنیم. فائزه عزیز، وابستگی بر رابطه اصلا خوب نیست، چون ممکنه باعث بشه که همسرت زده بشه از شما. یه مدتی سعی کنید تعدیل کنید قضیه رو. مریم مهدی، آشنایی بیرون رفتن برای خانواده و بعضی از خانواده تو شهرمون قابل حظ نیست. با خانواده برید بیرون، مامانام باشن، مامانام میشنن اون گوشه پارک، به کافه میرید با هم، مامانام میشنن یه گوشه توی کافه، شما میشید این طرف. هیچ چیز نشد نداره که. الان دیگه عصر نیست که بتونید بگید که خانواده اجازه نمیده. آفرین. خب حریم خصوصی، در مورد ازدواج خانم مطلقه با آقای بچه دار که خود آقا خوبه ولی از مسئولیت بچه میترسه. به خانم ربطه داره دیگه، به خانم برمیگرده که خانم چقدر مسئولیت پذیره. تا مسئولیت پذیریه طرف بهتون ثابت نشد این کار انجام ندین. بله بله، خانم نجفی، مشاور متوجه وسواس و شکاک بودن فرد میشه و حتی خودتونم میتونید اینو در بیارید. بذارید یکم بحث بره جلو، سوالات باشه به قول خانم نجفی برای آخر. قوانین حریم خصوصی برای خودتون بذارین، برای اینکه بفهمین طرف کنترلگر هست یا نه. حتما هم خوب باید تحقیق کنید برای رسیدن به سری مسائل. کمک خانواده ها خیلی مهمه برای اینکه شناخت به دست بیاد. شما با مادر طرف مقابل باید بشینی مفصل مثلا 2 جلسه صحبت کنی، از بچگیش، از دانشجو بودنش، از سر کار رفتنش، از تعاملاتش با دوستاش، اخلاقای خاصش. با مامان طرف حتما صحبت کنید. بعد دورهمی خانوادگیشون چه شکلیه، تعارضاتشون مثلا، اختلافاتی که پیش میاد و چطور طرف میتونه حل کنه. بعد دیگه تناقض ها رو دقت داشته باشید، چون فردی که دروغگو هست حرفی که امروز تو جلسه خواستگاری میزنه رو هفته دیگه همین ساعت یادش رفته، چون خیلی دروغگو دیگه، دروغگو فراموش کاره. همون جلسات هفته حرفای هفته پیش رو یه مقداری باش مرور کنین، یا اونو به نحوهای دیگه سوال کنین، با سوالات مختلف یه مسئله رو پیگیری کنین، ببینید چجور جواب میده. بعد تعمیم ندید لطفاً مسئله رو، مثل دوستی که میگه مثلا دوست من دو جلسه با همسر صحبت کرده الان خیلی عاشق همن. دلیل نمیشه، همه افراد مثل هم نیستن. و زبان مهرورزی طرف مقابل رو به دست بیارید. من داشتم موردی که سر همین زبان مهرورزی آخر جدا شدن، چون خانمه به شدت لمسی بود، زبان مهرورزیش لمسی بود، یعنی بعد مثلا دست طرف رو میگرفت، مثلا نوازشش میکرد، میبوسیدش، بغلش میکرد. بعد آقا هم به شدت گرمایی و سمعی بود و اصلا بعدش میومد کسی بهش دست بزنه، چندشش میشد. حالا شاید بعضی این شکلی باشن. سر همین دیگه آخر خانم هی آقای خودش میکشید عقب و هی فاصله. خانم خب احتیاج داشت به این مسئله و انقدر فاصله این وسط زیاد شد، این باعث شد که از هم دور بشن و طلاق عاطفی کم کم و بعد طلاق. پس خواهش میکنم زبان مهرورزی همدیگر رو بفهمید. و آخرین نکته این که لطفاً اینا چیزایی که خانم نجفی مشاور متوجه میشه. خب آقای ناصری پور اینو با خانواده مطرح کنید دیگه، به نظر میرسه که بهتره زودتر با خانواده مطرح کنید اگه نگرانید که اون فرد رو از دست بدید، یا به خودش بگید یا به خانوادهش بگید دیگه. نهایتا اینه که شما صحبتتون رو کردید و اون فرد با یه مورد جدیدی آشنا نمیشه، اگه بخواد شما رو. البته تیپ شخصیتی دو طرف رو گفتیم، طرحواره ها رو الان میگیم، بلوغ عاطفی هم گفتیم، نیازها رو گفتیم. و خواهش میکنم که بگین چه نیازهایی دارین توی زندگی مشترک، برای چی اصلا میخواین ازدواج کنین، به خصوص اگه سالهای اول بچه میخواین، زود بچه میخواین، اینو حتما بگین، چون ممکنه طرف برای خودش یه برنامه‌ریزی مثلا کاری 10 ساله چیده باشه و تا 10 سال آینده بچه نخواد و شما همون سال اول بچه میخوای، سر این با هم دعواتون میشه. اون طرف هم که کوتاه نمیاد، اون کسی که برای خودش برنامه چیده، بعد شما تو حسرت میسوزی و میمونی. 10 سال آینده هم که اونم موقعیتشو داره، بچه دار، دوست داره بچه دار بشه، دیگه بچه دار نمیشه، دیگه پیر شده و سنی ازش گذشته و نمیدونم 1001 بیماری زنانه گرفته و این حرفا. یا مردش هم همینطوره. ما الان مورد داریم که دختره دوست داره بچه دار بشه، پسره گیر داده که هر وقت خونه خریدیم بچه دار بشیم. خب این خانمو اذیت میکنه دیگه، از این جهت که اون الان آمادگی مادر شدن داره و دوست داره، ولی آقا قبول نمیکنه. بعد تعهداتم که هفته پیش گفتیم که حتما باید متوجه بشیم که دو طرف نسبت به تکالیف و وظایفی که توی زندگی مشترک دارند متعهد هستند. من بعضی از تفاوت‌ها رو بگم خیلی گذرا بهتون، بعضی از تفاوت‌هایی که دختر و پسر ممکنه داشته باشن، این دو تا شخصیت فرق نمی‌کنه، دختر و پسر یا هر شخصیت دیگه. مثلا که آقا خجالتی یا خانم و طرف مقابل اجتماعی باشه، یکی درونگرایی که برونگرایی که جزء نگری که کلی نگری، یکی با شور و هیجان و ذوق و گرم و پر انرژی، یکی نه ریلکس آروم بیخیال دغدغه نداره اصلا، یکی شخصیت پیروه، یه شخصیت مستقله، یه شخصیت سهلگیره، همه چیزو خیلی راحت و آسون میگیره و از کنار همه چی راحت رد میشه، پی حرفو نمیگیره، اهل خال زنک بازی نیست، خیلی زود میبخشه، میگذره، ندید میگیره. ولی یه شخصیت هستش که به شدت سختگیر، از اونایی که حتما باید سیر تا پیاز هر چیزی رو در بیاره، پی حرفو خیلی میگیره، کی به کی چی گفت، چرا اینو گفت، چرا این کارو کرد. ما الان داریم زوجی که متاسفانه یکیشون همین جوری آدم سختگیر و پیگیریه توی حرف دیگران، توی حرف خال زنکی، این خیلی آزاردهنده است دیگه. یه مسئله رو شاید 2 ماه در موردش با هم دعوا میکنن، دعواها آخرش هم که خانم راضی نمیشه، یه آقا همینطوری پرونده باز میمونه، دعوای بعدی دوباره شروع میشه. خب یه شخصیت آرامش طلبه، یه شخصیت تحول طلبه. یه نفر هست مثلا کنار دریا بشینه به موج آب و نگاه کنه و یه موزیک آروم گوش بده، یا حتی هم موزیک رو نمیخواد، هم صدای آب، این آرومش میکنه، این بهش هیجان میده، این براش لذت بخشه. یکی دیگه هست، نه بابا اینجا بشینم، من باید برم تو آب، اصلا باید برم وسط دریا، بعد اونجا شلپ شروع را بندازه. این دوتا شخصیت هم کنار هم خیلی سخت میشه که بتونن همدیگر درک کنن. پس اون کسی که آرامش طلبه با اون کسی که تحول طلبه با هم دیگه متفاوتن. بعضی از افراد مایل به حفظ وضع موجودن، تا همینجا کافیه، خونه رو دارم، ماشینم که دارم، بچه‌م که یه دونه داریم، همه چی خوبه، تموم، دیگه هیچ کاری لازم نیست. یه شخصیت هایی هستن نه پیشرفت گراهن، مثلا اینو به دست آورد دنبال بعدی، مثلا هیچ حدی یقفی نداره، هیچ جا وای نمیسته، دنبال تنوع، دنبال پیشرفت، دنبال انرژی، دنبال تحول. خب این دوتا شخصیت هم باز دوباره سخت میتونن با هم دیگه زندگی کنن. بعضی از شاید نمی کنه، یه کاری بزنش رسه تکانشی، هم کار انجام میده، امشب بزنش میرسه که ماشین داره مثلا ارزون میشه، ماشین الان بفروشه که پول دستش باشه که فلان معامله رو بکنه بدون مشورت با هیچ کس. یکی هم هستن به شدت اهل برنامه‌ریزی و اهل مشورته، باید بسنجین دیگه طرف مقابلتون رو با کسی که شخصیت پر خطر نباشه ازدواج کنید. بعضی ها منطقی هن، غیر از اینکه آقایون منطقی هن، من الان یه زوجی داشتیم فقط به خاطر همین مسئله، زوج نبودن، دختر پسر قبل ازدواج، به خاطر همین مسئله فقط جدا شدن، که خانم منطقی بود، آقا احساسی، باورتون نمیشه. بعد آقا مثلا الان توی شرایط قبل ازدواج بودن، یک کانال زده بود، هی خودش فقط تون کانال عضو بوده، هیچ کس نبود، تون کانال حرفاش مثلا با دختر نوشته بود اینجا مثلا اولین باری که خندیدی چقدر قشنگ بودی، نگاهت مثلا چقدر منو چی کرد، اینجوری اینجوری. آقا به شدت احساسی و عاطفی، ولی دختره وحشتناک منطقی. اون آزاردهنده میشه دیگه، اگه شما مثل این کیس باشین، آقای به شدت عاطفی و خانم منطقی، خب خراب میشه این رابطه، چون جابجا شده نقش ها، نقش احساسی معمولا برای خانم. یه نفر هست مثلا به شدت وقتشناس و آن تایم، هر وقت قراری دارن یه روز زودتر از همه اونجاست، همه چی تو خونه منظم مرتب، هر چیز جای خودش، جوری که برقام رفته باشه تو میتونی بری مثلا حوله خودتو از سر جای همیشگیش برداری. در حالی که یه نفر هست نظمش تو بی‌نظمیه، همه چی همیشه به هم ریخته، به هم وره، هیچ وقت سر کلاس دقیق حاضر نمیشه، و خب این دوتا فرد هم ازدواجشون خیلی سخت میشه. یه نفر هست خیلی سخاوتمنده، مثلا بهش میگی مثلا محمد نیم کیلو مثلا هویج بگیر، یعنی 10 کیلو هویج خریده، اینم خوب نیست، تا افراطیه. ولی یه نفر هست صرف جو، بهش میگی مثلا محمد هویج بگیر، 1 دونه هویج میخره میاره، حالا بخیل صرف جو هرچی هست. این دوتا شخصیت هم خیلی ازدواجشون با هم دیگه سخت میشه. حالا ما داریم سخت‌ترین قسمت‌هاش رو میگیم که شما اینها رو هم ملاحظه کنید و در نظر بگیرید. 10 تا اشتباه تو فرآیند آشنایی هست. یکیش اینه که سوالات کافی نمی‌پرسیم. یکیش اینه که نشانه‌های هشدار رو نادیده می‌گیریم. چی بود دختری با راه ملی و راه‌های نرفته، درسته؟ نشانه های هشدار رو دیده بود که شوهرش فردی به شدت شکاک و بددل و پارانویده، ولی باز باش ازدواج کرد، یعنی فکر میکرد که چقدر غیرتیه، چقدر خوبه که غیرتیه، ولی بعد ازدواج فهمید این آدم مریضه، پارانویده، اصلا به همه چی شک داره، زنه رو میزنه، که آخرش هم نشانه های هشدار. اصلا کسی که از گذشته خودش حرف نمیزنه، علامت سوال پیش میاد، این چرا از گذشته خودش حرف نمیزنه؟ اصلا خانوادهش حرف نمیزنه، یا هنوز با نامزده قبلیش در ارتباطه، یا مثلا شخصیت برعکس به شدت مطیع خانوادهشه، یا مثلا یه چیزی میزنه، حالا کاری نداره، یا بی نهایت عاشقه. هنوز ازدواج نکردیم، خیلی عاشقه این. خودش میگه شبانه روز داره به شما فکر میکنه و این آزاردهنده است. یا فردی که چشم چرونه، یا فردی که بدهکار و مقروزه. ما اینو داشتیم تو سوالات شما دوستان جلسه گذشته که گفتید من میخوام با مردی ازدواج کنم که هنوز داره مهریه زن سابقش رو میده و هیچ پول نداره. اون زن بدهکار، انسان نمیتونه ازدواج کنه. حالا هر کاری میخواد بکنه، ولی شما قبول نکنید مسئله رو. گناه داره و پس این چی کار کنه و دلم براش میسوزه و این حرفا رو نداره. هر وقت به موقعیتی رسید که تونست معیشت یک خانواده رو فراهم کنه، بسم الله بیاد خواسته بگیر. اون سوال خیلی سخته. با مادرم، مادرم یا مادره بعد از 6 ماه شما با مادر آقا پسر صحبت کرده. با مادرم آقا پسر صحبت کرده، میگه آمادگی ازدواج نداره. آن این خانم عاطفه رمضانی، منو ببخشید که یه مقدار جسورم تو این قضیه، ایشون کنکله، یعنی که روش نمیشه بگه کنسل، بهانه میاره، وگرنه 100% مطمئن باشین پسری که دختری رو بخواد اصلا همچین کلمه آمادگی ازدواج ندارم و شغل ندارم و اینا همش بازی و بهانه است. متوجه این فقط دنبال بهانه است برای اینکه به هم بزنه، بدون اینکه شما بهت بر بخوره و ناراحت بشی به هم بزنه. بهانه آورده میگه چیم از نظر شغلی هنوز آماده نیستم. اونم بعد از 6 ماه اومدن و رفتن. همین الان به هم بخوره خیلی بهتر از اینه که برین زیر صف به هم بخوره دیگه. محکم باش در مقابلش و ردش کن، بگو مامانت همین الان بله، الان وصله فکر میکنم. بله خانم عاطفه رمضانی عزیز، اینو متوجه باشین که آقا داره بازی میده شما رو و اصلا همچین چیزی نیست. کنسل کنید بره. مسئله بعدی، آها، کسی که میخواد همه جا رئیس باشه، یه هم شخصیت خطرناکیه. کسی که عجوله، زود عقد کنیم. خب بعد اون امتحان کردن طرف هم که بهتون گفتم تردیداش هم جدی بگیرید. اصلا به این فکر نکنید که اون فرد تغییر میکنه و میتونید عوضش کنید، اصلا این شکلی نیست و ما توان تغییر کردن افراد رو نداریم. یکی از مسائل مهمی که ممکن نادیده گرفته بشه تعامل با خانواده است، چون این پسر یا این دختری که شما میخوای بگیریش تو اون خانواده رشد کرده، پس خانوادهش خیلی مهمن که چه شخصیتی دارن، گرمن، خانواده مؤمنی هن، خانواده مثلا چی بگم صمیمی هن،